به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون بخیر. یاد همه شهدای عزیز رو گرامی می‌داریم، به ویژه شهید سید حسن حسینی بالاجاده از شهدای دیماه 1404 استان گلستان. من فاطمه میناخانی به اتفاق همکارم محمد حسین نیکخوی متین با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان رو در هفته‌ای که گذشت مرور کنیم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران. خوشحالیم که با برنامه رویدادهای هفته با شما همراه هستیم. از همه شما شنوندگان محترم دعوت می‌کنیم تا انتها همراه ما باشید.
در همین ابتدا میخوام از شما شنوندگان عزیز بپرسم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه یک، دور سوم مذاکرات هسته‌ای غیر مستقیم ایران و آمریکا. گزینه دو، رفتارهای ساختار شکنانه در برخی دانشگاه‌ها و محکومیت گسترده اهانت به پرچم ایران در دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و افکار عمومی و محافل رسانه‌ای. گزینه 3، بالا گرفتن درگیری در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان. و گزینه 4، تشدید حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و غزه و اظهارات مایک هاکبی، سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی، در حمایت از اشغال سرزمین‌های اسلامی توسط رژیم صهیونیستی. لطفاً عدد گزینه مورد نظر رو به شماره پیامک 30900 ارسال کنید.
در ابتدا نگاهی کوتاه داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته.
رئیس جمهور در آخرین برنامه سفر دو روزه خود به مازندران از اختصاص 35500 میلیارد تومان اعتبار دولتی و 17500 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای توسعه استان خبر داد. آقای پزشکیان در دیدار با وزیر دفاع ارمنستان با تاکید بر رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات منطقه‌ای گفت سیاست قطعی ایران حمایت از صلح و ثبات پایدار است و به هیچ وجه در پی ناامنی و تنش نیستیم، زیرا که بی‌ثباتی به زیان همه کشورهای منطقه خواهد بود. رئیس جمهور همچنین در دیدار با وزیر جنگ و دفاع بورکینافاسو با تاکید بر اولویت راهبردی قاره آفریقا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گفت تهران توسعه همکاری‌های همه‌جانبه با کشورهای آفریقایی را در چارچوب دیپلماسی متوازن و بر پایه منافع مشترک با جدیت دنبال می‌کند.
رئیس قوه قضاییه گفت چنانچه جرمی در محیط دانشگاه به وقوع پیوسته مسئولان مربوطه موارد را اعلام نمایند، در غیر این صورت ما به موجب وظیفه قانونی که داریم ورود خواهیم کرد. آقای اجی همچنین با اشاره به آثار مثبت آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد گفت هر نوع کمک به آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد عملی پسندیده و در برگیرنده آثار مثبت اجتماعی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ سخنان ترامپ در کنگره گفت صریح و قاطع به آمریکایی ها میگوییم همه گزینه ها روی میز است، هم دیپلماسی عزتمندانه و هم دفاع پشیمان کننده.
آیت الله خاتمی خطیب نماز جمعه این هفته تهران با تاکید بر اینکه روح روزه‌داری پاسداری از حریم الهی است، تقوا و خودسازی را پیام اصلی این فریضه دانست.
در پی برگزاری جلسه دادگاه مهدیه اسفندیاری در فرانسه به دلیل حمایت از فلسطین در فضای مجازی به 4 سال حبس محکوم شد که 3 سال آن تعلیقی و 1 سال آن قطعی است. اسفندیاری به این حکم اعتراض کرد.
وزیر نیرو گفت امسال حدود 8000 مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی و خورشیدی کشور افزوده شده که این میزان با برق تولیدی بسیاری از کشورهای همسایه برابری می‌کند.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه، روز دوشنبه در اجلاس مقامات عالی رتبه شورای حقوق بشر سازمان ملل به شدت از کشورهایی که خود را مدافع حقوق بشر می‌دانند انتقاد کرد و آنها را اصلی ترین ناقضان حقوق ملت ایران معرفی کرد و گفت حقوق بشر میلیون‌ها ایرانی به ویژه حق حیات آنان در اثر تحریم‌های یک جانبه ظالمانه و غیرقانونی همین مدعیان حقوق بشر به صورت گسترده نقض شده است و آنان مرتکب جنایت علیه بشریت شدند.
رئیس پلیس راه فراجه گفت افزایش نرخ جریمه برخی تخلفات رانندگی از 20 اسفند تا 20 فروردین و برخورد قاطع با تخلفات حادثه ساز از جمله برنامه‌های بازدارنده پلیس در ایام نوروز خواهد بود.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رویدادهای هفته است که میشنوید. از شما پرسیدیم که از نگاه شما مهمترین رویداد این هفته کدام گزینه است؟ گزینه یک، دور سوم مذاکرات هسته‌ای غیر مستقیم ایران و آمریکا. گزینه دو، رفتارهای ساختار شکنانه در برخی دانشگاه‌ها و محکومیت گسترده اهانت به پرچم ایران در دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، افکار عمومی و محافل رسانه‌ای. گزینه سه، بالا گرفتن درگیری در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان. و گزینه چهار، تشدید حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و غزه و اظهارات مایک هاکبی، سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی در حمایت از اشغال سرزمین‌های اسلامی توسط رژیم صهیونیستی. لطفاً فقط عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال بفرمایید. دور سوم مذاکرات هسته‌ای غیر مستقیم ایران و آمریکا با واسطه عمان شامگاه دیروز پنجشنبه در ژنو پایان یافت. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ریاست این دور از مذاکرات را همچون دوره‌های قبل بر عهده داشتند و باز هم بدرالبوسعیدی، وزیر خارجه عمان، واسطه این دور از مذاکرات بود. مذاکرات این دور برخلاف دور نخست و دوم در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد. بدرالبوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان هم بعد از پایان این مذاکرات اعلام کرد این مذاکرات با پیشرفت چشمگیری به پایان رسید و پس از دوره کوتاهی از مشورت در پایتخت ها بار دیگر از سر گرفته خواهد شد. وی همچنین گفت مذاکرات در بعد فنی هفته آینده در وین برگزار خواهد شد. درباره نتایج این دور از مذاکرات گفتگو می کنم با آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل. آقای میرطاهر سلام، بر شما به رویدادهای هفته خوش آمدید.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم.
سلامت باشین. آقای دکتر، با توجه به مباحث مطرح شده در این دور از مذاکرات، پیشبینی شما از اینکه آیا ایران و آمریکا به یک توافق پایدار خواهند رسید یا نه چیست؟
خب در وهله اول این نکته رو باید خاطر نشان کنم که در قبل از شروع سومین دور مذاکرات ایالات متحده و مقامات ارشد این کشور به ویژه شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور و برخی مقامات مانند مارکو روبیو و امثال اینها جنگ روانی گسترده ای رو با هدف امتیازگیری از ایران شروع کرده بودن. مخصوصا در سخنرانی سالانه ترامپ در کنگره آمریکا ما شاهد این مسئله بودیم که انواع اتهامات رو به ایران وارد کردن، ولی خب ایران موضعش کاملا روشن و شفاف هست و با پیشنهادات معتدل و منصفانه در سومین دور مذاکرات حاضر شد. حالا اگر در واقع جوهره پیشنهادات ایران اساسا شامل در واقع کاهش سطح غنی‌سازی و رقیق کردن اورانیوم 60% و همچنین ایجاد کنسرسیوم بین‌المللی و نظارت آژانس است، در حالی که گفته می‌شد از اون طرف آمریکایی‌ها خواسته‌های حداکثری داشتن از قبیل بسته شدن دائم تأسیسات هسته‌ای ایران، لغو غنی‌سازی به طور کلی، انتقال اورانیوم 60% به ایالات متحده و اینکه محدودیت ها ایران دائمی باشد. خب طبیعتاً چنین شروطی برای ایران به هیچ عنوان قابل قبول نبود، ولی در جریان مذاکرات به نظر میرسه ترامپ که با محدودیت های ساختاری مواجه هست، به ویژه در برخورد با ایران و برخلاف در واقع شعارها و تهدیدهایی که کرده، خودش میدونه که هر گونه برخورد نظامی با ایران چه تبعات مصیبت‌باری هم برای آمریکا هم برای متحدین منطقه‌ایش خواهد داشت. به نظر میاد که در این دور از مذاکرات بیشتر مایل هست به نوعی توافق با ایران دست پیدا کنه. به هر حال موضع منطقی ایران فکر میکنم کارساز بوده و همون گونه که شما هم فرمودید با توجه بیانیه‌ای که وزیر خارجه عمان به عنوان میانجی ارائه کرده، به نظر میاد که زمینه ایجاد نوعی توافق احتمالی بین ایران و آمریکا وجود خواهد داشت. ولی با وجود این مباحث بایستی حتما این مسئله رو به خاطر داشته باشیم که هیچگاه از کید، مکر و فریب و حیله دشمن نبایستی غافل باشیم. کما اینکه ما در دور قبلی هم شاهد بودیم، به رغم اینکه قرار بود ششمین دور مذاکرات ایران و آمریکا روز یک شنبه برگزار بشه، بامداد جمعه فکر کنم 24 خرداد
23
توسط رژیم صهیونیستی به ناگهان صورت گرفت. لذا الان هم ما به هیچ عنوان آمادگی‌های دفاعی نظامی خودمون رو به هیچ عنوان نباید کاهش بدیم. بایستی به صورت کامل ایران هوشیاری خودش رو حفظ کنه و خود رو برای هر سناریوی احتمالی آماده کنه، به ویژه با توجه به اینکه ایالات متحده هنوز هم به رغم این مذاکرات به افزایش حجم تجهیزات نظامیش از جمله ارسال هواپیماهای جنگنده جدید به منطقه ادامه میده و ناو هواپیمابر جرالد فورد هم به فلسطین اشغالی تقریبا رسیده، و لذا ما بایستی هوشیاری خودمون رو حفظ کنیم. اگر توافق حاصل شد که خوب این بهتر خواهد بود، اگر هم نشد ما بایستی از آنچنان توان قابل توجه بازدارنده برخوردار باشیم که با تغییر محاسبات دشمن اساساً مانع تحقق در واقع سناریوهای مد نظر ترامپ بشه.
بله، خیلی ممنونم از شما. به قولی همه گزینه ها روی میز است، هم دیپلماسی عزتمندانه و هم دفاع پشیمان کننده. خیلی ممنونم از شما. نکته ای هست بفرمایید.
خیلی ممنون.
سلامت باشی. ممنونم از همراهی شما. با شما خداحافظی.
خدا.
گفتگو کردم با آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل.
اما گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی و محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان داشت. این بخش رو بشنویم.
حضور تیم مذاکره کننده ایران و آمریکا در اقامتگاه سفیر عمان در ژنو برای سومین دور گفتگوهای غیر مستقیم تیتر اصلی رسانه‌های دنیا از شبکه‌های تلویزیونی غربی گرفته تا رسانه‌های منطقه‌ای.
accord de paix ou escalade militaire.
ایران و آمریکا روز پنجشنبه سومین دور از مذاکرات غیر مستقیم را در سوئیس آغاز کردند. مذاکراتی که هر دو طرف آن را سرنوشت‌ساز توصیف می‌کنند.
رسانه‌های آمریکایی هم تیتر یکشان کردند. بعضی مثل شبکه CNN برنامه‌های معمول را قطع کردند و تصویر محل مذاکرات را نشان دادند.
طرفین اذعان دارند این مذاکرات بسیار دشوار خواهد بود و تاکید دارند این گفتگوها از حساسیت و اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. آنچه امروز شاهد آن هستیم در واقع ادامه دور قبلی مذاکراتی است که هفته پیش برگزار شد.
شبکه فاکس نیوز هم با استناد به تارنمای نشریه اکسیوس اعلام کرد ویتکاف فرستاده کاخ سفید در یک گردهمایی خصوصی گفته که دولت ترامپ خواستار آن است ایران موافقت کند هر گونه توافق توافق هسته‌ای آینده به طور نامحدود پابرجا بماند. در این بین اما حضور از موضع برتر و ابتکار عمل پیام دیگری بود که رسانه‌های عربی منطقه از محتوای نشست مذاکره کنندگان ایرانی دریافت کردند.
مذاکرات امروز ایران و آمریکا تعیین کننده است، زیرا هدف از برگزاری آن تعیین نکات کلیدی چارچوب اولیه توافقی است که احتمالاً به آن دست می‌یابند. داده‌ها حاکی از آن است که طرف ایرانی برگه‌ای ارائه خواهد کرد که حاوی دیدگاه ایران درباره برنامه هسته‌ای خود است.
العربیه در تفسیر این دور از مذاکرات به راهبرد ایران اشاره می‌کند و می‌گوید
اعلن مصدر دیپلماسی
یک منبع دیپلماتیک مطلع درباره مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا اعلام کرد که ایران می‌گوید با جدیت وارد مذاکرات شده و فقط بر روی هسته‌ای و لغو تحریم‌ها تمرکز دارد.
و بعضی دیگر مثل رسانه‌های مکتوب این رویداد را بازتاب دادند و توصیف کردند، مثل گاردین که نوشت
ایران با اصرار آمریکا مبنی بر دستیابی به توافق وارد مذاکرات حساس هسته‌ای می‌شود.
رسانه‌های منطقه‌ای هم این گونه مذاکرات را تفسیر کردند.
ایرانی‌ها می‌خوان مطمئن شن که تحریم‌هاشون لغو میشه و در این دور از مذاکرات هم تمرکزشون همونطور که اعلام کردن بر هسته‌ای و لغو تحریم‌ها بوده.
رفتارهای ساختار شکنانه در برخی دانشگاه‌ها و اهانت به پرچم ایران توسط تعداد اندکی دانشجونما و محکومیت این اقدامات در دانشگاه‌ها حوزه‌های علمیه موضوعی است که دعوت می‌کنم در بخش شاخص بشنوید.
اهانت به پرچم موضوع کوچکی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت. برای بسیاری یادآور خاطره ها، فداکاری ها و لحظه های تلخ و شیرین این مرز و بوم است. اما بی‌حرمتی به پرچم خط قرمز است و عبور از آن واکنش دانشجویان، مسئولان و به طور کلی جامعه را به دنبال دارد. این همان موضوعی است که حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز با اشاره به آن گفته
آشوب عده اندک در صحن دانشگاه مخل به این فرایند علمی و آکادمیک هست. ما به هیچ عنوان با آشوب مماشات نخواهیم داشت. آشوب رو تحمل نمی کنیم. استادان و دانشجویان عزیز ما، هزاران استاد و دانشجو امروز سر کلاس ها هستن و معترضن به آشوب. قطعاً با آشوبگر در شوراهای انضباطی برخورد جدی می شود و اگر قضایی باشه محاکم قضایی ورود خواهند کرد.
پرچم یکی از مصادیق و نمادهای ملی است. به همین خاطر حمله به پرچم ایران طی هفته‌های اخیر شدت گرفت. یکی از اهداف عناصری مانند رضا پهلوی، مسیح علی‌نژاد و دیگران که سردمداران درخواست برای تحریم و حمله نظامی به ایران هستند، تلاش برای کاهش تعصب و غیرت مردم ایران نسبت به میهن و وطن خود است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت:
خط قرمزها رو باید همه ما درک کنیم. مقدسات و پرچم دو گونه از خط قرمزهایی هستند که باید مراقبت بکنیم، در عین عصبانیت از اونها عبور و عدول نکنیم.
در واقع یکی از دلایل راه انداختن کمپین‌های مربوط به درخواست از آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران، کاهش یا از بین بردن حساسیت و تعصب جامعه ایرانی نسبت به میهن خود است. اما این سناریو هم با هوشیاری جوانان ایرانی نقشه بر آب شد.
ای پرچم متمارا کفن، جانم وطن، جانم وطن.
چاقو پرتاب کردن علیه ما، حتی کرا کردن، فوش ها دادن،
آتیش به پرچم زدن. من برام بی‌وطن،
جانم فدای پرچم،
جانم فدای ایران.
اما پرسش مهم این است که با حتاکان حرمت پرچم کشورهای جهان چگونه برخورد می کنند؟ برای نمونه در حقوق کیفری روسیه اهانت علنی به نشان دولتی یا پرچم دولتی می تواند با مجازات هایی از جمله جریمه نقدی، کار اجباری یا تا 1 سال حبس همراه شود. آلمان تا 3 سال حبس یا جریمه نقدی. این حکم شامل پرچم کشورهای خارجی هم می شود. ایتالیا مجازات جریمه نقدی چند هزار یورو و در موارد شدید امکان حبس تا 2 سال. ترکیه مجازات از 1 تا 3 سال حبس. چین مجازات تا 3 سال حبس، بازداشت کیفری یا محرومیت از حقوق سیاسی. و این موضوع در تمامی کشورهای جهان مجازات‌های مختلفی دارد. در ایران اسلامی نیز از پروژه آشوب‌های دیماه، از آتش زدن مساجد و قرآن و همینطور درخواست از ترامپ برای حمله به ایران و این آخری سفارش پرچم‌سوزی، همه در راستای انهدام هویت جامعه ایرانی و زمینه سازی برای حمله نظامی و تجزیه ایران در دستور کار عوامل موساد قرار گرفته است.
در این لحظه نگاهی متفاوت داریم به چند خبر داخلی این هفته با بخش
از اون نظر.
رئیس اتحادیه قنادان گفته که فروش زولبیو بامیه امسال نسبت به سالهای قبل 50% ریزش مشتری داشته، چرا که روغن 400% و شکر 100% گرون شده و مردم دیگه سراغ خرید این خوراکی خوشمزه ماه رمضان نمیرن. در همین زمینه جمعی از مردم با تشکر از همه مسئولین بابت این گرانی قیمت ها گفتن که ما نبایدم زوبیا بامیه کیلو 500 هزار تومانی دلمون بخواد. اصلا یکی از دلایل خیلی از مریضی ها همین شیرینیجات و افساش قنده که باعث چاقی شده. دست دولت مردان درد نکنه که کاری کردن که نه تنها زوبیا بامیه نمیخوریم، کلن دور صنف شیرینی و شکلات و تنقلات رو خط کشیدیم و سالم زندگی میکنیم. حتی صبح ها توی پارک محله ورزش هم میکنیم. اگه یادتون باشه هفته پیش درباره قیمت عجیب پوشک توی فروشگاه ها صحبت کردیم و حالا خانم مهاجرانی سخنگوی دولت درباره این گرونی ها گفته که بابا خیالتون راحت باشه، ما خبر داریم که پوشک گرون شده، برای همین میتونید از این به بعد با کالا برگتون برید و پوشک تهیه کنید. در همین زمینه جمعی از والدین با ابراز رضایت از توجه خانم سخنگو گفتن که خانم مهاجرانی، تا اونجایی که ما میدونیم کالا برگ برای هر فرد 1,000,000 تومانه و این نمیشه که هر چی گرون شد رو بگید کالابرگی و خیال خودتون رو راحت کنید. الان یعنی جای مرغ و شیر و پنیر پوشک برای بچه بخریم؟ مگه این طرح در راستای بهبود سفره مردم و امنیت غذایی نبود؟ معاون مسافری شرکت راهن گفته که قیمت بلیت قطار از ابتدای اسفند 25% افزایش پیدا میکنه و این رشد 25% در چارچوب افزایش سالانه نرخ خدمات حمل و نقل انجام میشه. اما خیالتون راحت باشه، بلیت قطار در ایام نوروز افزایش قیمت نداره. در همین زمینه جمعی از حقوق بگیران عزیز گفتن ای بابا، ما تازه متوجه شدیم که چرا رئیسمون حقوقمون رو باز از اول اسفند دقیقاً 25% زیاد کرده. در چارچوب رشد قیمت ها مدیران هم هی حقوق ها رو میبرن بالا، یه وقت آب تو دل کارمند تکون نخوره و از سفرهای نوروزی جا نمونه. چقدر خوبه که به تناسب افزایش تورم حقوق کارگران و کارمندا هم هی هر روز افزایش پیدا میکنه. چه خواب شیرینی، اگه اینجوری میشد چی میشد؟
قدرتنمایی یگانهای نیروی زمینی سپاه در چند نقطه از کشور با تمرکز بر امنیت سواحل جنوب و جزایر ایرانی، اجرای آتش کنترل شده بر اساس برد سلاح‌ها و تاکتیک‌های جدید ترکیبی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در لایه‌بندی‌های مختلف، از جمله ویژگی‌های رزمایش ترکیبی نیروی زمینی سپاه با محوریت قرارگاه مدینه بود. حالا و در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای محمد سالار پایداری، خبرنگار دفاعی. آقای پایداری سلام، شما خیلی خوش آمدید به رویدادهای هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم میرخانی، من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم شبکه رادیوی ایران. بعد تو 10 روز گذشته 2 رویداد مهم دفاعی ما داشتیم که یکیش همین رزمایشی بود که شما اعلام کردید خدمت ما هستم، رزمایش ترکیبی نیروی زمینی سپاه که با محوریت قرارگاه مدینه نیروی زمینی سپاه بود که برگزار شد و قرارگاه مدینه، قرارگاه نیروی زمینی سپاه در جنوب کشور هست. موقعیت این رزمایش خط ساحلی جنوب کشور بود و ماموریت اصلی این رزمایش تمرین حفاظت از سواحل جنوبی کشور و البته جزایر ایرانی تو اون منطقه بود. تو این رزمایش بسیاری از دسته های نیروی زمینی سپاه جزو یگان های عمل کننده بودن، از جمله یگان های توپخانه و موشکی، زرهی، پهبادی و تکابران و نیروی ویژه.
بله.
آتش ها در بخش زرهی و موشکی کنترل شده بود بر اساس برد سلاح ها و اجرای تاکتیک های جدید ترکیبی. در بخش پهبادی ما شاهد بودیم که از پهباد رزوان استفاده شد، پهباد شناسایی و پرتزن رزوان که بسیار کاربردی هست و مکمل پهبادهای انهدامی و رزمی محسوب میشه. همینطور پهباد شاهد 136 که دیگه یه پهباد جهانی به واسطه منحصر به فرد بودنش محسوب میشه، اجرای عملیات داشت و مواضع هدف رو منهدم کرد. یکی دیگه از ویژگی های این رزمایش استفاده از تکنولوژی های جدید رزمی بود، مثلا ریز پرنده ها و SCV های تهاجمی که هدفشون رو بهتر بگم اهداف نزدیک شونده به ساحل رو منهدم کردن. همینطور در منطقه دیگه که من خودم حضور داشتم که مبدع شلیک موشک ها بود، موشک های مختلف و برد های مختلف که حالا به خاطر ملاحظات حفاظتی از ذکر نامشون معذورم، این موشک ها رو دیدم که در شرایط جنگ الکترونیک اهدافشون رو نقطه زنی کردن. اما از رزمایش نیروی زمینی سپاه که بگذاریم، یه رویداد دیگه بحث بازگشت ناوگروه 103 نیروی دریایی کشورمون بود که بله. به رزمایش کشورهای عضو بریکس رفته بود. این ناوگروه متشکل از دو تا ناو نیروی دریایی ارتش بود، یعنی ناوشکن شهید نقدی و ناوبندر پشتیبانی و بالگردبر مکران و همینطور بله. ناو شهید مهدوی نیروی دریایی سپاه که این ناوگروه خلوش 100 روز دریانوردی داشتن در راه رفت و برگشت و به رزمایش مرکب کشورهای عضو بریکس که عرض کردم رسیدن. خب این رزمایش در آفریقای جنوبی برگزار شد و کشورهایی مثل روسیه، چین، امارات هم در این رزمایش بودن. البته مجموع کشورهای شرکت کننده 9 کشور بودن. عملیات رزمی شناوری داشتن، ناوگروه خودمون عملیات بالگردی داشت، عملیات تصرف گروه ویژه نیرو دریایی ارتش انجام داد. خدا رو شکر به سلامت بازگشتم به کشور که امروز در بخش مختلف خبری چه رادیو چه تلویزیون گزارش اون پخش شده و خواهد شد. خب تلاش های زیادی شد که کشور مقصد یعنی آفریقای جنوبی شیطنت هایی شد از طرف کشورهای غربی که مانع حضور ایران بشن، ولی خدا رو شکر هم نیروی دریایی ارتش و هم نیروی دریایی سپاه حضور مقتدرانه‌ای داشت و عملیاتش موفقیت آمیز.
خدا رو شکر، ممنونم از شما. یک بار دیگه ایران عزیزمون اقتدار خودش رو به نمایش گذاشت. خدا قوت میگیم همه عزیزان تلاشگر در این حوزه. با شما خداحافظی میکنم. ممنونم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای محمد سالار پایداری، خبرنگار دفاعی. دوستان عزیز، از نگاه شما مهمترین رویداد این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، دور سوم مذاکرات هسته‌ای غیر مستقیم ایران و آمریکا. گزینه 2، رفتارهای ساختارشکنانه در برخی دانشگاه‌ها و محکومیت گسترده اهانت به پرچم ایران در دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمی، افکار عمومی و محافل رسانه‌ای. گزینه 3، بالا گرفتن درگیری در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان. و گزینه 4، تشدید حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و غزه و اظهارات مایک هاکبی، سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی، در حمایت از اشغال سرزمین‌های اسلامی توسط رژیم صهیونیستی. لطفاً فقط عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال کنید.
محمد صالح جوکار رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت از روز سه‌شنبه هیئت‌های نظارت استان بررسی شکایات داوطلبان انتخابات شوراها را آغاز کردند و این روند